بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. معقول‌های ثانی فلسفی به بهانه بررسی نحوه تحقق مواد سگانه است. دیروز عرض کردیم که در مجموع تو این بحث سه نظریه عمده شکل گرفته. یک نظریه حکمای اشراقی هست، یعنی شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق، اینا معتقدند معقول‌های ثانی فلسفی از جمله مواد ثلاث مطلقا ذهنی هست، هیچ گونه واقعیت خارجی ندارن. استدلالی برای خودش داره، توضیحات داره که در بستر خودش باید طی بشه. دیدگاه دیگری که در این بحث هست دیدگاه منصوب به مشاه هست. تو این دیدگاه اعتقاد بر اینه که معقول‌های ثانی فلسفی، این که این نکته تذکر بدم، ما راجع به نحوه تحقق معقول‌های ثانی فلسفی بحث می‌کنیم، نه از جهت معقول و مفهوم بودنش. این خیلی رو دچار اشتباه کرده. معقول ثانی، خب به لحاظ این که معقول در مرتبه دوم است که باز خودش توضیح داره که چرا بهش میگن معقول ثانی، خب طبیعتاً هویت‌های ذهنیه. بحث سر محکی‌هاشه، بحث سر اون واقعیتایی که داره بهش اشاره میکنه. حرف شیخ اشراق اینه که این مفاهیم محکی خارجی ندارن. توجه کرد بحث چی شد؟ حرف شیخ اشراق اینه که اینا صرفا امور ذهنی هست، محکی های خارجی ندارن. در نظریه منصوب به مشا، درست خود این معقول های ثانی به ماهی معقول ثانی و مفهوم هویت های ذهنی هست، اما وقتی راجع به محکیه های او میخواد حرف بزنه، میگه محکیه هاشون، اینی که عرض میکنم در عبارت ها نمیاد، این از بس واضح و روشنه، محکیه هاشون به نحو محمول های به زمینه در خارج واقعیت داره. یعنی اولا در خارج واقعیت داره و ثانیاً به نحو محمول به زمینه است. محمول به زمینه باشه این یعنی چی؟ حالا یه تصویر کشتم شما بهتر از این رو طراحی بکنید. ببینید محمول به زمینه باشه یعنی به وجود خودش موجود باشه، نه به وجود موضوعش. گرچه وجود خود او به لحاظ تحقق خارجی نوعی وابستگی به وجود موضوع داره، ولی افزون بر وجود موضوع ما یک وجود دیگری داریم که وجود خاص خود این محمول تلقی میشه. محمول میگیم نه محمول به ما و محمول ها، محکیشون رو داریم بحث میکنیم. حالا به اثر تصویری کشیدیم، فرض کن ما یه موضوعی داریم، حالا هر چیزی، یه موضوع مورد بحث داریم که این وجودی داره و ماهیتی داره. خب حالا میخواییم بحث بکنیم راجع به محکی معقول‌های ثانی فلسفی از نظر منصوب به مشا. اینا که نه از ظاهر کلماتشون این استفاده میشه، حتی استدلالهایی که گاهی خود از اینها نمود پیدا میکنه اینجوره که محکی مفاهیم فلسفی را مثل محکی معقولات تلقی میکنن، مقولات عرضی. مثلا بیاض یک مقوله هستش در ذیل، یعنی یک مفهوم ماهوی هستش در ذیل مقولات نهگانه عرضی زیر مجموعه کیفین ها هستش. خب مشا چه تلقی از وجود بیاض در خارج داره؟ میگه ما یک موضوع داریم که به نام جسمه، جسم خودش یک وجودی داره و یک ماهیتی داره، حالا در کنار او وابسته به او یک وجودی دیگر ما داریم که دارای حد و حدود ماهوی هستش، که اون حد و حدود ماهوی رو ما بهش میگیم چی؟ بیاض. این میشه محمول به زمینه. فقط هشدار میدم محمول به زمینه رو فکر نکنیم یعنی اون آقا اونجا وایستاده یه چیز دیگه رو آوردیم بهش چسبوندیم، نه ضرورتا محمول به زمینه که این نیستشه. یعنی دو متن وجودی با دو ماهیت، بله یکی جوهریه یکی عرضیه، چه بسا همین وجود عرضی از دل همین جوهره در اومده، کار با این نداریم. حتی اگر اینجور تحلیلم بکنیم، ولی اگر برای اون متن وجودی که ما بیاض ازش انتظام میکنیم هیته این متن وجودی رو غیر از اون هیته بدونیم که ازش جسم انتظام میکنیم، بازم میشه معمول به زمینه. پس معمول به زمینه، از لفظ این زمینه فکر نکنیم مثلا جوهر جسم اونجا وایستاده، ما رنگ رو مثلا گرفتیم بهش چسبوندیم، اینا رنگ های فلسفی نیستش، اینا خودش یک جسم است و باز رنگ فلسفی که در ارتباط با او هست. توجه کردید؟ بحث ما در ارتباط با اعراض فلسفی و جواهره، عرض و جوهر به هم دیگه دوخته شدن، هیچ کس غیر از این نگفته، همون مشرام که میگه معمول به زمینه غیر از این نگفته. بحث سر اینه که محل انتزای مفهوم جسمیت با اون موتن دقیق فلسفی انتزای مفهوم بیاض کجاست. اینا میگن دو تا موتن وجودیه، یه موتن وجودی ازش جسم میگیرید، یه موتن وجودی که کاملا وابسته به همون وجود هستش ازش چی میگیرید؟ بیاض میگیرید. اینو میگیم معمول به زمینه. کن گویا از کلمات و حرفایی که زده شده حکمای مشاد در ارتباط با معقول‌های ثانی فلسفی، که باز عرض می‌کنم یعنی محکی‌های معقول‌های ثانی فلسفی، چون همین لفظ معقول ثانی حالا بعدم دوستان پیگیری می‌کنن دردسرها ایجاد کرده. شما یه معقول اول داریم یه معقول ثانی. معقول اول، خب معقول اول تو ذهن شکل گرفته، تعقل شده در مرحله اول، معقول ثانی هم خود در پی او تعقل میشه. این اصطلاح اصلا میخواد نشون بده که همه اینا هویت چی دارن؟ ذهنی دارن. بس اینا نیستا. این که چرا به یه چیز میگیم معقول اول و معقول ثانی، باز روی داستان جداگانه ای داره، ربطی به این بحث نداره. ما در ارتباط با محکی هاشون داریم بحث، فیلسوف راجع به محکی هاشون داره بحث میکنه. حالا یا میگه محکی نداره یا میگه محکی داره، ولی بالاخره راجع به محکیش داره حرف میزنه. در نظر منسوب به مشا، مفاهیم فلسفی، معقول‌های ثانی فلسفی، یعنی محکی‌هاش محمول به زمینه موضوعاته. یعنی چی؟ یعنی به وجود خودش موجود است، نه به وجود موضوعش. بعدی کسی بلند نشه نگه که خب محمول به زمینه هم یه جور وابستگی به وجود، ما اونو کار نداریم. بله، در درجه اول این به وجود خودش موجوده، مجموعاً به وجود چی موجود هستن؟ موضوع موجود هستن. ما الان سر این نقطه بحث نداریم. کنه همین تلقی برای نظر منسوب به مشا وجود داره. در حکمت متعالیه، یعنی صدر متعلین، چنانچه دیروز عرض کردیم در بخش فراوانی از آثار صدر متعلین گفته که ما نه حرف شیخ اشراق رو میپذیریم نه نظریه منسوب به مشا رو میپذیریم، یه حد وسطی رو میخوایم طی بکنیم که این مثلا واقعیت این گونه هستش. ما در این که اینا ذهنی محض باشن، به هیچ نحو به حسب وجود موضوع متحقق در خارج نباشن، با این مخالفیم، قبول نداریم این رو. صدر متعلین میگه که این که شیخ اشراق میگه اینا مفاهیم ذهنی هست، مفاهیم ذهنی هست یعنی چی؟ یعنی به هیچ نحو به وجود موضوع ارتباط ندارن، هویت های کاملا ذهنی هستن، مثل دقیقاً مثل معقول‌های منطقی. این که این نظر داده بشه، ما چنین نظری رو نمی‌پذیریم، قبول نداریم. چرا؟ از همون فضای استدلالی مشا که استدلال کرده اینا واقعیت‌های خارجی هستن استفاده کرده. غذایای موجهه به مایه موجهه به لحاظ موتن خارجیش که داره پیاده میشه کاملاً صادقه. ما میگیم الله تعالی موجودون به ضرورت، واقعا با تمام این ریزیکاری ها در خارج هست، یعنی ارتباط وجود با باری تعالی ضروری به وجوبیه، پس نشون میده وجود حقیقتی واقعی. اگر میگیم زیدون موجودون بالامکان، واقعا تو خارج وضعیت به این گونه هستش، پس معلوم میشود که اینها واقعیت خارجی دارن. اما حکمت متعالیه میگه من دیگه مثل نظر منسوب به مشا، حالا تا یه حدودی باش همراهی کردیم که واقعیت خارجی داره، اما نه به این معنا که واقعیت خارجیش مثل محمول‌های به زمینه باشه. تعبیر علامه طباطبایی چی بود؟ اینا موجود هست تو خارج، ولی به وجود موضوعش موجود است، این تعبیر رو نگاه بکنید، نه به وجودی غیر از وجود موضوعش، یعنی وجود منحاس نداره. این وجود منحاس رو فکر نکنید یه چیزی اونجا باید باشده باشه، وجود منحاس میشه. اگرم تعبیر مستقلم کردیم، اینجا مراد ما از مستقل روشنه. یعنی چی؟ به وجودی مستقل وجود خاص خودش موجود نیست، به همون وجود موضوعش موجوده. مثلا در این تعبیر الان فرض کنید دو دایره کاملا کفت روی هم دیگه باشه، یه وجود ما داریم، یه ماهیتی ازش انتظام میکنیم، مثلا جسم، جسم ازش انتظام کردیم. خب حالا ما در ارتباط با یک معقول ثانی مثلا فعلیت داریم بحث میکنیم، میگیم معقول ثانی که فعلیت باشه، محکی فعلیت، محکی خارجیت، محکی نمیدونم فی غیر بودن، محکی هر چیزی که میخواید بگید که توی حیطه مفاهیم فلسفی باشه، واقعیت داره در خارج به وجود موضوعش، نه به وجودی مستقل. یعنی کاملا از همین موضوعی رو که ما جسمیت انتظار کردیم، از همین موضوع ما وحدت انتظار میکنیم، یا فعلیت انتظار میکنیم، یا خارجیت انتظار میکنیم، یا چیزایی از این دست. پس بنابراین این دست از مفاهیم که مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی باشن، یعنی معقول ثانی فلسفی که اسمشو میبریم، اینها محکیهاشون از نظر صدرالمتعلمین واقعیت خارجی دارد، اما نه به واقعیتی منحاس، نه به وجودی منحاس، بلکه به وجود موضوعشون متحقق و موجود هستند. از همین جاست که صدرالمتعلمین میان یک تفکیکی میان معقولهای منطقی و فلسفی ایجاد میکنن. معقولهایی رو که در معقولهای ثانی که در منطق مورد مطالعه قرار میگیره، من در منطق مورد مطالعه قرار بگیره، تعبیری رو که مشهور شده و دیروز توضیح دادیم، اتصافش و عروضش هر دو توی ذهنه. اتصافش و عروضش تو ذهنه یعنی چی؟ این اتحاد موصوف به این وصف در ذهنه، مغایرت اینها هم در کجا هستش؟ ذهنه. منحازن شما کجا دارید؟ غیر منحازن کجا دارید؟ یک برگردان دیگر. اتصاف ذهنی، عروض ذهنی یعنی چی؟ یعنی این که غیر منحاس کجاست، منحاس کجاست. میگیم غیر منحاس و منحاس هر دوش تو ذهنه. مثلا انسان کلی، الانسان کلیان، انسان با وصف کلیت اونچنان عجین اون وصف حقیقی که در از درون خود کلی انسان در میاد، وجود غیر منحاسش هم تو ذهن اتفاق میفته. وجود منحاسش یعنی شما وصف کلیت رو بیارید تیکه بکنید جدا از انسان، بگید الانسان کلیان، اینم کجا اتفاق میفته؟ در ذهن. ولی مفاهیم فلسفی، معقولهای ثانی فلسفی، یعنی محکیهاشون مطابق این دیدگاهی که الان در حکمت متعالیه ما داریم مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، عروض و اتصافش چجوره؟ بازگردانش یعنی چی؟ وجود غیر منحاس و منحاسش چجوره؟ اتصاف یعنی وجود غیر منحاس، یعنی اتحاد موصوف با این وصف. وجود منحاس یعنی چی؟ یعنی همون عروض، یعنی مغایرت. وجود غیر منحاس و منحاسش کجاست؟ صدرا میگه بابا وجود غیر منحاسش تو خارجه، وجود منحاسش کجاست؟ توی ذهنه. تو خارج دنبال وجود منحاس برای اینا نگرد، اینا موجود به همون وجود موصوف و موضوعشون هستن. به تعبیر تحلیلی هن، انتظایی هن. تحلیلی و انتظایی نه یعنی فقط تو کله و سر انسان وجود داره و مغز انسان وجود داره، یعنی مغز انسان قدرت برداشت این رو داره، قدرت تجزیه و تحلیل این معنا رو داره. حالا در هر صورت وجود غیر منحاس، این ادبیات دیگه بعدا تو اسفار اینو مشاهده میکنید، میگیم به معنای حرفی کجا موجوده، به معنای اسمی کجا وجود داره، به شکل وجود رابط، به شکل وجود رابط کجا متحققه، به شکل وجود رابطی کجا متحققه. صدرا میگه بابا معقولهای ثانی فلسفی اینجوری هن، به نحو وجود رابط، صحیح‌تر و دقیق‌تر اینکه به نحو معنای حرفی، به معنای حرفی به حسب اصطلاحی که اینجا پیدا کردیم چی؟ به نحو وجود غیر منحاس. به نحو وجود غیر منحاس کجا متحققه؟ در بیرون، به نحو فانی فی الغیر، مستهلک فی الغیر. ولی به نحو مستقل، منحاس، اسمی، به نحو وجود رابطی، به نحو جدا شده از موصوف، اینو کجا داریم؟ فقط توی ذهن ما اینا رو داریم. مفاهیم ثانی فلسفی، مفاهیم عامه ثانی فلسفی، همشون وضعیتشون به این شکلی است که الان مطرح کردیم. عبارت رو نگاه بفرمایید. و ان الوجوب و الامکان امران وجودیانه. من یک کمی بالاتر رفتم که اتصال برقرار بشه. بحث ما در اصل اینه، این مواد ثلاث در خارج هست یا نیست؟ اگر هست چجوری هست؟ یک روند بحثی که الان همینجور هی توضیح دادیم و بحث کردیم، الان بر اساس همین برداشتایی از مواد ثلاث هستش که تا حالا داشتیم، مواد ثلاث و معقول‌های ثانی فلسفی به طور کل اینا چجوری متحققن؟ ما می‌خوام بگیم از میان این مواد ثلاث دو تاش که وجوب و امکان باشن، اینها در خارج متحققن به تحقق غیر منهاز به وجود و تحقق همون موضوعشان. و ان الوجوب و الامکان امران وجودیانه، اینا در خارج موجودن، امران وجودیانه. یک ظرافت اینجا بود که عرض کردم، کمطابقت الغذای الموجه بهما للخارج مطابقتن تامتن به مالها من الجهت، که توضیح شده داریم فهما موجودانه. پس بنابراین وجود و امکان موجودن، لکن به وجود موضوع هما، لا به وجود منهاز مستقل. بله اینا در خارج متحققن، ولی به وجود همون موضوعش موجودن. این همون وجودی که ازش مثلا ماهیت کذا رو انتزاع کردیم، از همون وجود وحدت انتزاع می کنیم، از همون وجود فعلیت انتزاع می کنیم و چیزایی از این دست، یا وجوب انتزاع می کنیم، یا مثلا فرض کنید که امکان انتزاع می کنیم. لا به وجود منهاز مستقل، یعنی به شکل محمول به زمینه که گویا حکمای مشا مطرح می کردن نیستش. همچنین اون گونه که شیخ اشراق هم میگه کاملا ذهنی میکنه و اینا رو موجود خارجی نمیدونه، از اون جهت هم قبولش چی نداریم. فهما، پس این دوتا یعنی وجوب و امکان، اینجا دیگه بحث رو تعمیم میده، از مواد ثلاث شروع کردیم ولی بحث رو عام میکنه. فهما کسائر المعانی الفلسفیه، مثل بقیه معانی فلسفیه هستش، مثل همه ظرافت اینجا رو توجه، با این که بدایی است و با این که حالا مختصر اومده ولی نکته خوبی درش به کار رفته. فهما کسائر المعانی الفلسفی، مثل بقیه معانی فلسفی، من الوحدت و الکسرت و الغدم و الهدوس و الغوت و الفل و غیر اینها، علت، معلول، نمیدونم هر چیزی که تو فلسفه مطرح استش، تمام اینها اوصاف وجودیه. کلمات توجه کنید، اوصاف وجودی هم. خودشون ذاتاً از سنق وجود نیستن، ولی بالوجود متحققن، موجودتون للموجود المطلق، همه اینا برای موجود مطلق موجودن، چون موضوع فلسفه چیه؟ موجود مطلق. همه اینا برای موجود مطلق متحقق هستن. چجوری تحقق دارن؟ بالوجود متحققن، نه اینکه خودشون از سنق وجود باشن، امور وجودی هن. یعنی چی؟ همون تعلیدی انتزاعی، به معنا کون الاتصاف. این اصطلاح شایع تو معرفی مفاهیم فلسفیه، در مقابلش راجع به مفاهیم منطقی چی میگن؟ اتصاف و عروض، هر دو توی ذهن. تو شرح منظومه هست، اگه دوستان بخوان ملاحظه بفرمایید، شاید مطرحی هم که شرح کرده این قسمت رو میتونید ملاحظه بفرمایید. معقول اول، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی. معقول اول که اون معقوله باشه، اینا ملاکش چیه؟ میگن عروض و اتصافش هر دو تو خارج باشه، عروض و اتصافش هر دو تو خارج باشه، یعنی اتحادش و مغایرت هر دو تو خارج باشه، که این نیاز به توضیح و فضاسازی لازم خودش رو داره. خب حالا میایم تو معقول‌های ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی چجوری؟ میگیم عروض و اتصافش هر دو توی ذهن هست. میایم تو منطق فلسفیه. فلسفی‌ها چجورن؟ در فضای فلسفی میگیم اتصاف خارجه ولی عروض ذهنه. نکته‌های ریز فراوان این وسط‌ها وجود داره ها که اونجای طرحش نیست. اجازه من ندادم فکر نکنم روشن از سکوت اجازه فهمیدید اشکال نداره بگم. بعد با چی؟ ماهیت چی شد؟ نه اصلا ماهیت اساسا حدود نفادی شیعه. حالا اینا مثلا فرض کنید که بحث ماهیت رو اگه بخوایم با اینا مقایسه بکنیم، در این که همه اینا ذاتا وجود نیستن و بالوجود موجودن، در این شریکن، ولی تفاوتشون در اینه که ماهیت رو شما از حدود نفادی شی انتظار میکنید، ولی اینها از سر تا سر این حقیقت و متن انتظار میشه. لذا در اصطلاح به اینا میگن حقایق اندماجی شی، حقایق استهلاکی شی. مثلا شما وقتی وحدت و فعلیت رو مقایسه میکنید، وحدت و فعلیت حکایتی از نفاد شی و مرز کمالات و این حرفا نداره، توجه کردید؟ لذا مثلا میبینید که وجودها همشون همین وحدت رو دارن. راجب وحدت و فعلیت و خارجیت و امثال اینها، اینا از تمام بنیاد این وجود مثلا انتظار میشه، که مثلا میگن چون باز فضاهای دیگری داره، چون مقوله انسانی فقط مال وجود نیستن، این بحثای فراوان اینجا هست، از تمام از سر تا سر این متن انتظار میشه. ولی ماهیات از سر تا سر این متن انتظار نمیشه، از مرز انتظار میشه، از اون حالتی رو که به ما نشون میده چی دارم و چی ندارم. لذا حالا راجع به معقول‌های ثانیه فلسفی که داریم بحث میکنیم، هم انواع و گونه های متعددی رو باید مورد مطالعه قرار داد. لکن به وجود موضوع هما، لا به وجود منحاز مستقل، همین رو موجودن ولی به وجود موضوعشون موجودن، نه به وجود منحاز مستقل موجود باشن. فهما کسائر المعان الفلسفیه من الوحده والکسرت والقدم والحدوث والقوه والفعل و غیرها اوصاف وجودیه موجودتون للموجود المطلق به معنا کون الاتصاف بها فی الخارج و عروضها فی الذهن. به این معنا که اتصاف اشیا به این مفاهیم فلسفی تو خارج اتفاق میفته، اصلا این یعنی وجود غیر منحازش تو خارجه، معنای حرفیش تو خارجه. و عروضها فی الذهن، ولی که عروض رو با چی معنا کردیم؟ مغایرت، وجود فی نفسه، وجود استقلالی، وجود منحاز. وجود منحازشون کجاست؟ در ذهنه. وحیل مسمات بالمعقولات ثانیه به اصطلاح الفلسفه، و این همونیه که نامگذاری شده به معقولات ثانی در اصطلاح فلسفه، یعنی معقولات ثانیه فلسفی. توجه کردید الان لفظ معقول ثانی فلسفی میگیم، معقول ثانی. ما اصلا بحث سر مفهوم و معقول به ماهی معقول نداریم، بحث سر محکیهاشونه. و واژه معقول ثانی رهزنی ایجاد نکنه چنانچه کرده، توجه کردید؟ نگیم معقول ثانی که شد این فقط تو ذهن، اون حرفش قشاقه. چرا بهش میگن معقول ثانی؟ توضیحی داره، چون در درجه دوم همیشه ادراک میشه، توضیحی داره در جای خودش. ولی از اون بحث که بگذاریم، بحث ما اینجا رو سر محکیهاشونه. و الا که سر محکیهاشون نباشه، چرا شما میگیم موجود است تو خارج؟ بحث سر محکیهای ایناست. اگر میگه ما به اینا میگیم معقول ثانی، به لحاظ مفهومی که در ذهن انعکاس پیدا میکنه از اینها، ما بهش میگیم معقول ثانی. و الا بحث در ارتباط با محکی هاشه دیگه، نوبت این بحث تمام شده. و ذهب بعضهم الى ان الوجوب، اما بعضی از همین حکما یه اعتقاد دیگه رو مطرح کردن، اینا کنده میخوان برای وجوب و امکان و امثال اینها یک وجودهای منحازی در خارج اثبات بکنن، یعنی معمول به زمینه درست. اینا کیا هستن؟ همون نظر منسوب به مشا. اشاره‌ای به دیدگاه اشراق اینجا نکرده، ولی یه دیدگاه دیگری هم وجود داره که اینا رو ذهنی صرف میدونه. و ذهب بعضهم، یعنی بعض الحکما، الی کون الوجوب والامکان موجودین فی الخارج، تا اینجا ما باشون همراهیم، ولی به وجود منحاز مستقل مثل معمولهای به زمینه. ولا یعبا و بهی، اینا قابل اعتنا نیست. توجه دیگه الان علامه نمی پردازه، ولی خب الان قایده اگه میخواست بپردازه باید این توضیح میداد که اگر اینها به وجود منحاز مستقل در خارج موجود باشن، سر تسلسل در میاره. سلسله های متعدد، وقتی یک شیء مستقل ما داشته باشیم، خب این وجود مستقل داره، امکان مستقل داره، وجود مستقل داره، باز اون امکان هم میخواد وجود منحاز مستقل داشته باشه. حالا مجر را همینجور بحث چی میشه؟ ادامه پیدا میکنه. و لا یعبا به، و اعتنایی بهش نیست. خب علامه طباطبایی میفرماد این توضیحاتی که ما دادیم، این در بحث مواد ثلاث راجع به وجود و امکانه، اما در ارتباط با امتناع خب بسی روشنه که امتناع اصلا ما ادعا نمیخوایم بکنیم که در خارج چی هستش متحققه، چون فضای عدمی، ما نمیخوایم بگیم امتناع در خارج متحققه، ولی وجود و امکان در خارج متحقق هستن و واقعیت دارن، منتها به این شکلی که توضیح دادیم. در خاتمه علامه به یه چیز بسیار زیقیمت تری اشاره میکنه. این بحثایی که در خاتمه اومد، سطح این بحثا بسیار بالاتر از مباحثی روی که قبلا طرح شده. اینی که اینجا مطرح میشه خیلی عالیه. ما انتظار میداشتیم که در بدایه و نهایه بعد شدم از در آموزشی علامه طباطبایی این رو سلام میبینه، چون مثل که بعضی میفهمن اول مثلا مشا بخونید بعد مثلا اشراق بخونید، ایشون این فضایی رو حتی خود صدرام در آثارش مثلا آثار مثل اسفار اینها پیاده کرده، از یک شیبی به اون اوج رسیده. خب از این جهتی واقعا شاید حق بدیم که مثلا در بدایه اینجوری باشه. الان بیشتر اندیشه‌هایی که در مواد سلاط مطرح شدن همه بر اساس فضای اصالت ماوی یا اونجا که خیلی جدی نیست اصالت وجود داره پیریزی میشه، جدی نیست. ولی اگه اصالت وجود جدی بشه بحث باید به گونه دیگه رقم بخوره. الان علامه طباطبایی تو این قسمت و بند اخیر از این مرحله میخواد به این سطح اشاره بکنه. اون چی که ما الان گفتیم وجود و امکان در خارج موجود هستن، منطبق به نحو غیر منحاز و بحثایی که مطرح کردیم و بعد گفتیم امتناع تو خارج نیست و توضیحاتی که دادیم، این در صورتی که شما موضوع و موصوف مواد ثلاث را ماهیات و مفاهیم بگیرید. اگر ماهیات و مفاهیم گرفتید، اولا بحث شقی خواهد شد، خصوصا وقتی مفاهیم بگیریم که عام‌تر بشه، بحث شقی خواهد شد. یه شقش در خارج متحقق نیست، دو شق دیگه میگیم در خارج چی هستن؟ متحققن به وجودی غیر منحاز. اما اگر بحث رو بخوایم بر اساس اصالت وجود پیریزی بکنیم و اساسا مقصد این بحث رو وجود بخوایم قرار بدیم، باز هنوز بحثای جزئی تر اینجا هست. تو خود صدر متعلین دوست می‌داره مقصد موجود باشه نه وجود. در اسفار این نکته رو تذکر داده و به خاطر برخی از ملاحظاته. حالا ما از اون فضا که بگذریم، اگر شما وجود رو اصالتش اثبات کردید، مقصد این بحث رو وجود قرار دادید و بحثای تقسیمی وجود رو میخواید طرح بکنید، چنانچه در تیتر این مرحله تو بدایه ایشون لفظ وجود رو آورده، اگر اینجوری باشه اساسا معنای وجود و امکان تغییر پیدا خواهد کرد. توجه کردید؟ معنای وجود و امکان تغییر پیدا کرد، خواهد کرد. بله، اون چیزی که ما الان دنبالش هستیم که آیا وجود و امکان حقیقت خارجی، در اینجا با شدت بیشتری اعمال میشه. اگر اونجا یه خورده با زور میذاریم تا وجود و امکان رو خارجی بکنیم، اینجا که ما مقسم رو وجود قرار دادیم و بعد میگیم وجود یا واجب است یا ممکنه و طبیعتاً این وجود و امکان رو در ارتباط با نفس وجود بخوایم پیاده بکنیم، خب نحوه تحققش که خارجی هستش که بسیار واضح ازش خارجیه. ولی توجه داشته باشید اینجا تفصیل ندادیم، باز همون داستان است. وجود غیر منحازش در بیرونه، وجود منحازش باز به لحاظ فضای ذهن شکل میگیره، ولی خارجیتش دیگه مسلم خواهد شد. یه چیزی هم ضمناً علامه میگه و اون ازش که معنای وجود و امکان بر اساس این نگاه تغییر پیدا خواهد کرد. وجود یعنی شدت وجود، شدت بی نهایت وجود. وقتی شما وجود رو مشاهده میکنید که بی نهایت شدیده، این یعنی وجوب، یعنی نیازمند نیست، یعنی غنای محض، یعنی علت نمیخواد، یعنی حیث تحلیلی معنا نداره. امکان بر اساس این دستگاه یعنی چی؟ دیگه امکان نمیگیم یک حقیقت علی‌الصفیه به وجود و عدم، اینا معنا نمیکنیم، چون بحثی راجع به خود وجود. توجه کردی؟ تقسیمی راجع به خود وجود. همینطوری میگیم اصلا ذاتش با وجود گره خورده. در این فضا امکان رو چجور معنا میکنه؟ ایشون اصطلاح گذاشته امکان فقری وجودی، یعنی فی غیره بودن. امکان اساسا یعنی فی غیره بودن. امکان یعنی متعلق ذات بالغیر، یعنی عین رفت بودن. اصلا این معنای امکان هم تغییر پیدا خواهد کرد. میفرماد؟ بله، اون بحث امتناع رو بگم بخونم تا برسیم بحث دید. نخوندم این رو. و عمل امتناع فهو امر عدمی بلا ریب. امتناع که امر عدمی هستش بس تو خارج متحقق نیست، که حالا اینجا هم بحثایی داریم، ولی وجوب و امکان موجود در خارج است به همون توضیح دیگه داشت. اما هازا کلوه به نظر، این هازا کلوه که گفته، حالا به لحاظ اینکه تو خاتمه هستش میتونیم بگیم هازا کلوه یعنی ناظر به این بحثی که تازه گفته شده، ولی میتونیم هازا کلو رو بزنیم به چی؟ یا کل اون چی که تا اینجا اومده الا دو سه تا تیکه‌ای که این وسط ها یه جور دیگه اومده بود. هازا کلو به نظر الا اعتبار العقل الماهیات والمفاهیم موضوعات للاحکام. احکام منظورش همین وجوب و امکان و امتناع هستش. مثلا همین احکام محل بحث ما که مواد ثلاثه. هازا کلو به نظر الی اعتبار العقل المایات. این در صورتی هست شما بگیم عقل اعتبار کرده ماهیات را به لحاظ امکان و مفاهیم را به لحاظ وجوب و امکان، ماهیات و مفاهیم را موضوعات احکام قرار داده باشه، باز این تذکر را از سوی ما داشته باشید. این که میگیم اعتبار عقل ماهیات را، نه یعنی بله اگر تو ذهن اینا رو درست کردیم، اینا که هیچی نیستن تو خارج، اگه تو ذهن اینا رو درست کردیم این... نه نه این منظور نیست. اعتبار عقل ماهیات را یعنی مطالعه عقل ماهیات را. اگر عقل بخواد ماهیت به ما مفهوم هم میگیم، همه تذکر دادن اگه مقسم اینا رو مفهوم بگیریم، مفهوم به ما و حاکی از خارج، یعنی محکیش رو باید لحاظ بکنیم. خود مفهوم به ما، مفهوم یعنی چی مقسم مواد ثلاث قرار بگیره، در توضیحات رو فی الجمله اون اولش هم دادیم. این که میگه به نظر الی اعتبار العقل المایات، من این که نمیشتم ای مطالعت العقل ایاها به لحاظی لها، یا لحاظ بکنه این، اگر خود ماهیات رو لحاظ بکنه، مفاهیم به مایه مفاهیم به لحاظ این که حکایت از چیزی میکنن، از این منظر بخواد مورد مطالعه قرار بده، داستان اینجوری خواهد شد. تازه از این منظر بحثم سه شقی میشه، واجب و ممکن و ممتنع. بعد تازه باید بحث کنیم که ممتنع چون در بیرون نیست، امتناعش هم در بیرون نیست، اون دوتا چون موتنش خارجی هستش، فرض کنیم که خود اینا هم در خارج هستن. و اما به نظر الی کون الوجود، شما سوالتون رو بپرسید ولی من جواب نمیدم، ناراحت نباشید، توجه کردید؟ شما سوالتون رو بپرسید، نگه آقا وسط حرف من ایشون حرف زده اینا، اصلا ما گفتم شرط کردیم از اول با شما که ناراحت نگه آقا من سوال کردم وسط حرف، مثلا ایشون داره حرفش ادامه میده یا فلانی چرا حرف زد وسط حرف، اینا نیستش، توجه کردید؟ و اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع لها حقیقتا لاصالته فالوجود قضا. اما در مقایسه با این که ما بحث رو ببریم به طرف همونی که اصیله یعنی وجود، و بعد بدونیم که وجود هستش که موضوع برای این احکامه، اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع لها یعنی موضوع این احکام هستش حقیقتا. چرا؟ چون وجود اصیله، اونی که متن واقع رو تشکیل میده وجوده. وقتی این دیدگاه رو ما داشته باشیم، یه دیدگاه صدر المتعلین رو در پیریزی بحث مواد ثلاث بخوایم مورد توجه قرار بدیم، اون وقت اصلا معنای وجود و امکان تغییر پیدا خواهد کرد. البته در این که این دوتا باز تحقق خارجی دارن و امتناع تحقق خارجی نداره، به طریق اولا مسئله واضح تره. اما اگر مسئله رو توجه بدیم به بحث وجود که موضوع اینا هستش، فالوجوب کون الوجود فی نهایت شده قائما به نفسه مستقلا فی ذاته علل اطلاق. وجوب معناش این خواهد شد، وجوب یعنی وجود در نهایت شدت باشه. یعنی اگر شما نگاه تشکیکی دارید که قبلا بحث کردیم، تو اون نقطه اوت که دیگه بالاتر از او فرض ندارد تا او قائم بهش باشه و او علتش تلقی بشه، اون بالای علتش تلقی بشه، کون الوجود فی نهایت شدت یعنی در غایت شدت که بالاتر از او فرض نداره، کون الوجود فی نهایت شدت که خاصیت در نهایت شدت بودن یعنی اصلا قائما به نفسه، به خودش قائمه، مستقل، همه من یک معناده، مستقلا فی ذاته علل اطلاق، مطلقا مستقله، نه استقلالی که مثلا جوهر در مقابل عرض داره، نه استقلالی که علتهای متوسط در مقابل معلولهای پایین دست داره، نه علل اطلاق مستقله. کما تقدمت الاشارت الی که فصلش مطرح شده. پس وجوب اون وقت این معنا رو پیدا خواهد کرد. ولی و امکان چه معنی پیدا میکنه؟ ولی امکان دیگه نمیگیم یعنی استواء نسبت به وجود و عدم، این حرف رو نمیزنیم. ولی امکان کونه متعلق نفس به غیره متقوم ذات به سوا، بودن یک شیء هست نفس نمو ذات، ذاتن تعلق به غیر داشته باشه، ذاتن قوام به غیر داشته باشه، چی تعبیر میکنیم؟ فی غیره باشه، اون هویت فی غیره این وجود رو مطالعه کنیم. که وجود الماهیات، این خیلی جمله یعنی تعبیر جالبی نیست، که وجود الماهیات یعنی مثل وجودی که ماهیات به اون وجودها موجودن، نسبت این وجود چیه در ارتباط با عللش. نمیخواد بگه مثل نحوه تحقق ماهیت در بیرون ها، اینو نمیخواد بگه. که وجود الماهیات اگه ممکنات می آورد خیلی عالی بود، یا که وجود الامکانی می آورد خیلی خوب بود، که وجود الامکانی، که وجود الممکنات، که وجود مایات این کمی با این توضیح باید همراه بشه ولی رهزنی داره. کوجود الماهیات بین کوجود الماهیات چی شده شما بگو یه بار دیگه. اشکال نه، میخوام بگیم که یعنی ما وجود شدید واجبی رو که گفتیم واجبی نه میخوای کاملا از هر گونه رهزنی دور باشه، اونجا رو گفتیم وجود شدید، درسته؟ اینجا رو بگو وجودی که در نهایت شدت نباشه. خوبه؟ قشنگ شد؟ منظورش همینه. خب اون رهزنی که من میخواستم از این عبارت پیش نیاد اینا، نمیخوایم نحوه تحقق ماهیت رو تو بیرون مورد مطالعه قرار بدیم. خب این که به نحوه چه تقریبی موجوده، ما کار با این نداریم که ما وجودی که به همراه ماهیت میاد رو میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، چون وجود باری تعالی همراه ماهیت نیست. وجودی که به همراه ماهیت هستش که به تعبیرشون این بزرگوار، یعنی اون نهایت شدت رو نداره، و الا اون نهایت شدت رو که همراه ماهیت نبود که، وجودی که به همراه بعد ماهوی هست، این وجوده ما الان داریم این رو بررسی میکنیم، امکان این رو داریم بررسی میکنیم. بله کون الوجود کجا بودیم؟ که وجود الماهیات. پس بنابراین فالوجوب والامکان وسما وصفان غائمان بالوجود غیر خارجین من ذات موضوع ما. بر اساس این دستگاه خیلی واضحه که وجود و امکان واقعیت خارجی دارن. البته اگر میگیم واقعیت خارجی دارن، بازم به وجود موصوفشون، به وجود موصوفشون چی؟ همون وجود، یعنی به همین موصوفه موجودن، یعنی از متن این وجوده انتظام می شود، نه اینکه در کنار این وجود یه وجود دیگری باشه که اینها به اون وجود موجود باشن. اینجوری نیست. کل وجوده ول امکان وصفان قائمان بالوجود غیر خارجین من محمول بسمیم. معناش همینا، غیر خارج از موضوع، خارج محمول میگن یعنی چی؟ یعنی مستخرج من ذات شیء المحمول علیه، خارج محمول توجه کردید؟ یا خارج از ذاتی که محمول میشود، ولی به نوع بسمیم منظوره. خب تا اینجا ما در ارتباط با مواد ثلاث، یعنی وجوب و امکان و اینا بحث رو گذروندیم. حالا امتناع از چی؟ خب به طریق اولا ما اگر نقصم رو وجود قرار دادیم، خب وجود یعنی عالم تحقق یا چی هستش؟ یا واجب هستش یا ممکن هستش. تعریفش بر اساس دستگاه صدرا عوض شده، امتناع که دیگه از جایی نخواهد داشت، چون نمیتونیم بگیم وجود تقسیم میشود به این سه قسم که، پس امتناع جاش خالی خواهد شد. مرحله چهارم تمام شد، میرسیم به مرحله پنجم. مرحله پنجم در ارتباط با ماهیت بحث میکنه. یک نکته هستش که آقا شما قرار بود که در هر مرحله بحثای تقسیمی وجود رو بیارید. حالا راجع به واجب و ممکن و ممتنع بالاخره یه جور سرآخر درست کردید، بحث تقسیمی رو گفتید. در واقع اینه که وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، اما راجع به ماهیت دیگه چجور بحث تقسیمیه؟ توجه کردید؟ بعضی ها تلاش کردن این بحث تقسیمی رو درست کنن، گفتن مثلا وجود تقسیم می شود به ماهیت دار و ماهیت ندار. اونی که ماهیت نداره، توجه کردید، اون میگه واجب الوجود یک جور وجوده. خب واقعا اینجور نیست، یعنی ما تو این مرحله اینجوری بحث نمی کنیم. مثلا اگه اینجوری حرف بزنیم، سلب و ایجاب هر طرف اینجوری بخوایم بحث کنیم، هر چیزی رو میشه حالا تقسیمی داد و هی بخوایم فلسفه رو همینجوری اضافه بکنیم، نیازی به هم این توجیه هم نداریم. ببینید ماهیت شما چه به معنای معقول ثانی بگیرید و چه به معنای به معنی الاخص بگیرید، که الان بحث ما هم همینه، ما یه ماهیت در اینجا بحث میکنیم، منظور ما چیه؟ منظور ما مقولات و زیرمجموعهاش، یعنی کم و کیف و جوهر و اینا و زیرمجموعهاش، اینا مد نظر ماست. انسان، سنگ، یادی از اینا نکردیم، بقر، غنم، اینا مدتی زیادی از اینا نکردیم. حالا در اصل منظور اینا هستش. ببینید ماهیات جزء عوارض ذاتی وجوده. ما که اصالت وجودی شدیم، وجود رو پایه و اساس قرار دادیم، این وجود ما در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع اون علم بحث بکنیم دیگه. موضوع فلسفه اگر وجود شده، باید از عوارض ذاتیش بحث بکنیم. حالا میخواد تقسیمی باشه یا نباشه، قسم نخوریم تا آخر تقسیمی باشه که، توجه کردید؟ حالا که تقسیمی بود که هیچ، مثل مرحله اول که تقسیمی نیست، یک طرف در واقع در ارتباط با وجود هست، مثل ماهیت درسته که یک سره نیست، ولی خیلی حالا تقسیمی نداره، ولی اون چی که مهمه اینه که ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده، عوارض ذاتی وجوده. با توجه قبلا هم میگفتن وجود از عوارض چیه؟ ماهیت هست. اون به لحاظ فضاهای ذهن، چون ماهیت رو عرض قرار میده، وجود رو میاره محمول قرار میده، میگه وجود از عوارضشه. ولی با دقت هایی که شده معلوم شده که اینا عکس العمله. یعنی در فلسفه صدرایی وجود موضوعه و ماهیت عارض بر اوه، منتها عرض تحلیلی ها. اگه شما ماهیت رو میخواید با وجود مقایسه بکنید، نمیتونید بگید محمول به زمینه است. اگه گفتید محمول به زمینه، معناش چیه؟ معنیش اینه که ماهیت به وجود آخر غیر از وجودش موجوده. خب این که نمیشه که ماهیت به وجود خودش موجوده. یعنی ما یه وجود داریم و این وجود ماهیت داره. پس خود ماهیت جزء اعراض تحلیلی وجوده، جزء در واقع مفاهیم غیر منحاز از وجوده. ولی نمیگیم معقول ثانی فلسفی است، تا یک معناش میگیم معقول ثانی فلسفی است که از دل همه ماهیات در میاد. ولی اون وجهی که ماهیت به معنی خاص ازش انتظار میکنیم، میگیم معقول های اولا، میگیم مقولات و زیر مجموعه های مقوله. چرا بحث ماهیت اینجا مطرح شد به عنوان یک مرحله در این کتاب؟ کتاب های دیگر، همه کتاب های فلسفی غالبا این رو ترک کردن، به خاطر اینکه ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده. ما از این منظر این رو داریم مورد مطالعه و بحث قرار میدیم. بله، مطالعه راجع به هر ماهیت به لحاظ دقت در خود اون ماهیت میره به طرف علوم مختلف دیگری که راجبش باید بحث بشه. المرحله الخامسه فی الماهیه و احکامها، در ارتباط با ماهیت و احکام ماهیت میخوایم بحث بکنیم. مثل میاد نوعیت، جنسیت، فصلیت، بحثش میاد و توضیح میدیم. فی الماهیت و احکامها و فیها ثمانیت و فصول، 8 فصل در ارتباط با این مرحله مطرحه. فصل نخستین بعد از یک اشاره کوتاهی به اون ماهیت محل بحث ما تو این مرحله، به یکی از مهمترین ویژگی‌های ماهیت توجه میده که اساساً اهمیت این ویژگی به حدی هست که غالباً در معرفی ماهیت همین خصوصیت رو برمی‌شمارن. پس ما داریم تو این مرحله جدای از یک اشاره کوتاه به اینکه این ماهیت چیه، چی منظور ما هستش، کدوم اصطلاح منظور ما هست، یکی از ویژگی‌های مهمشه برمی‌شماریم. ولی اصلاً این ویژگی که برمی‌شماریم انقدر اهمیت و پایه‌ای است در ماهیت شناسی که غالباً وقتی می‌خوان ماهیت رو معرفی بکنن همین رو مطرح می‌کنن. خب این فصل اول رو اگر دوستان بخوام پیگیری بکنن، این آدرس رو من یادداشت کردم، اسفار جلد 2 از صفحه 3 به بعد، یعنی جلد 2 اسفار از اول که شروع بگیم، این بحث مرحله ماهیت و احکام ماهیت مطرح شده تا 50 صفحه این بحث تر شده. اسفار جلد 2 از همه اول، این صفحه 3 به بعد، شرح تجرید یعنی کشف المراد، مسئله اول از فصل دوم از کتابایی که ما داریم و حواشی رفته اون آخر چاپ شده، صفحه 86، شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 صفحه 333 اگر اشتباه نشه نکرده باشم، این شرح منظوم. اما شرح مبسوط شهید مطهری جلد 4 صفحه 309 به بعد، جلد 4 صفحه 309 به بعد، شرح مختصر اساساً بحث ماهیت و احکام ماهیت رو نداره. این اون تو شرح منظومه فریده خامسه در ارتباط با ماهیت بود، در شرح مختصر اصلا این بحث نیومده، فقط همون مسئله تو شرح مبسوط منظومه این بحث مطرح شده. قبلا هم عرض کردیم دوستان بدایه میکنن از شرح مختصر شهید مطهری غافل نباشن، نگاه های شهید مطهری بسیار ذی قیمته، چه در شرح مختصر، چه در شرح مبسوط، چه در اصول فلسفه روش رئالیسم. از یه جهاتی حتی من شرح مبسوط منظومه و شرح مختصر رو ترجیح میدم بر اصول فلسفه رو، از جهاتی ها. یا مثلا درسایشون در اسفار که همون قوه و فعل و حرکت و این مباحث مطرح شده، نوع ورود و خروج، نوع نگاه تازه، این فضاها، شورندگی ذهنی، این که انسان پشت صحنه این اصطلاحات بره بفهمه چه خبرها هست اینجا، بحثا رو صرفا اصطلاحی یاد نگیره، اینها اگر کسی میخواد تو این فضا باشه آثار شهید مطهری واقعا زی قیمت هست در این بخش. خب فرصت ما هم البته تمام شد، انشاءالله فردا وارد این فصل خواهیم شد. و سلام علیکم و رحمت
خدا.
الان این اتحاد جسم واسه که در خارج
الان سفیدی و سفیده. خب الان این مثلا این میگه سفیده، خب الان سفیدی با سفید الان متحده اینجا
بیاز با جسم ابیض از ارتباط اینها تولید میشه.
الان سفیدی و سفید رو مخواب موجه بایم.
آره سفید یعنی جسم این که در
جسم
داره. خب جسم و بیاز
جسم رو سفید نکنیم مثلا حالا با
نه اون بیشتر بحث میگه جسم و بیاز.
خب
اینها اتصابشون تو خارج این واقعا خارج از شی جسم میشه سفید.
درسته
عروضش هم تو خارج.
الان کجا ما الان میگیم سفید رو از سفید رو جدا کنیم؟
از سفید جدا کنیم بله عقل میتونه جدا کنه.
خب تو خود تو عقل
نه 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 عقل میتواند متون وجودی جسم رو از متون وجودی بیاض جدا کنه.
تو خارج جدا کنه الان چجوری؟
خب نه
الان این
این قضیه متون وجودی بود که
الان چی رو خارج شد؟
الان ببخشید
این قضیه بود که برای مرکز نزدیک بود. از قید این دامنه شما ذات اونجایی رو که همه اونجایی رو که جسم انتظام میکنید بیاض انتظام نمیکنید. لازم میتونه جسم باشه بیاض نباشه.
آخه اون مرزی که شما فرمایید تا آدم حالت قالبی بهش دست میده. ما مرز رو با توجه به شناخت تمام وجود به دست میاریم. اگه مثلا ما میتونیم حد وجودی رو بدونیم که نگاه به کل وجود داشته باشیم حد وجودی استفاده کنیم.
اون حد وجودی شما چند تا ماهیت در نظر گرفتید؟ اگر هر چند تا ماهیت ببینیم ببینیم که چند تا وجود هستیم. ما چند تا وجود داریم؟ بله 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 دامنه وجود دیگر هست که مرکز بقیه دامنه هاش هستن. ولی معقول سن فلسفی یونیستا تمامش واحده. درجه کردید یعنی شما هیچ مرحله‌ای نمی‌تونید جدا کنید مثل از وحدت از فعلیت نمی‌تونید جدا کنید. ولی چون چرا ما میتونم فرض مثلا میگیم باری تعالی واجبه. واجبه یعنی چی؟ تمام این متن واجبه. وجوب از تمام این متن انتظام
میشه. الان مثلا
دیدی اینجوری نیست.
الان نسبت مثلا به خود انسان از تمام این وجود اگه انسان خارج نمی در نمیاد.
کدوم وجود؟ ما یه وجود مرکب داریم. درجه کردید؟
نه الان خود
چندین کلیه طبیعی اینجا مستاق
پیدا کردن. الان با رنگ و وجودهای دیگه هیچ چی کار نداریم. فقط نگاه میکنیم به خود ماهیت انسان. یعنی خود انسان.
معقول اولیه.
همین آره فقط خود یه ماهیت در نظر یه وجود داره که اینم یه ماهیت ازش انتظار میشه. از همون وجودی که ماهیت انسان داره انتظار میشه از همون وجود
بیاض در نمیاره.
نه یک بودن رو میخوام بگم از همون وجود مثلا ما یک بودن هم در میاریم. درسته؟ چطور میفرمایید که این میشه معقول ثانی فلسفی؟ یعنی که دیگه برای اینکه این مغایرت رو بفهمیم
از نفادش در نمیاره. یعنی محدودیتش رو نشون نمیده این وحدت و تصرف و امثال اینها محدودیتش رو کار نداره.
اگه نه غلط هست صفات این وجود نیست همه
صفات یعنی از نفاد و از مرحله نفادیش انتزاع نمیشه از متن وجود انتزاع میشه
یعنی
از همه اون جایی که وجود انتزاع میکنی از همه اون جا وقت انتزاع
من احساسم مثلا فرض کنم اگه کل اون ماهیت بگیری
میشه این خیلی خارجی باشه
شما اتصال نکرد
معقولات خلا عروضشون در خارج هست به چه نحوه
این مغایرت جداییش در بیرونه
چطوری
در
بیرونه؟ این مثال رو
حالا همین بودی
این مثال رو معقول ثانی چرا ما ساده تو رابطه چرا نمیدیم؟
معقول ثانی چی شد؟
چرا ما بیر از ثانی میگیم بازر نمیدیم؟ بگیم ساله ثانی
نه ما لیسه به اولا رو میگن ثانی ما بیر ساله تو رابطه من داشته باشیم نسته یه ساله هم
این قیدی که زدید چه اعتبار به موضوع رو ما اعتبار عقلی برای ماهیت و مفهوم میزنیم شما میگید این به توجه به این قید که مخفی خارجی شو لحاظ کنید مخفی خارجی که وجود منحازی که داره که این که وجود داره امکان سوایی که بین عدم و وجود باشه نسبت به این قیدی که وارد میکنید چجوری امکان ما لحاظ کنید؟ الان علامه تو این خاتمه فرمودن که ما طبق این مبنا که اعتبار عقلی نسبت به ماهیت و مفهوم بگیریم این بحث مواد ثلاث مطرح کردیم. شما فرمودید که ما باید این نه به صرف اینکه یه بحث عقلی باشه، تو اول بحث هم بحث دیگه با توجه به موجود خارجی، خب با توجه به موجود خارجی سوال من اینه که با توجه به موجود خارجی، موجود خارجی که این که وجود داره
به ذاتش
سبا سبا بودن
امکانش ما بی بحث به ذاتش ذات همینجا هست کلی دیگه همینجا متأثر دیگه بحث به ذاتش الان
خب این چجوری الان امکانو میخواد نشون بده که سبا بودن بین عدم
همین الان که شما این نگاه میکنی این وجود داشتن ضروری است برای او یا خود علت بالاترش باشه این وجود داشته باشه
الان که علت که هست ضروریه
نه اون معمول به شرط معمول ضرورت کلام از ارزشی نداره ضرورت به شرط معمول یک چیز درون ذاتیه ربطی به بحث علیت نداره بحث امکان با علیت با حفظ غیر ارتباط پیدا میکنه وجود و امتناع و امکان یعنی آیا این وجود از ذات مبدع این وجود چیه خود ذاته یا غیره
خب اگه این که نگاه میکنیم خب همین جواب رو بدید نسبت به این که ما بگیم بلا این که ما موضوع رو خود وجود یا موجود لحاظ بکنیم باز امکان و وجود به اون همون تحلیل قبلی باشه با این جوابایی که شما دادید
وجود ذات غیر از متنسازی نداره شما نمیتونی یک ذات مرسل از وجود و عدم براش در نظر بگیری همه بحث اینجاست در قصد به سرد متعلین حقیقت وجود چیه همون متن سازیش اونجور میگه اینو میتوانن موجود باشه شما یه ذاتی در نظر گرفتی اون نیست اون حقیقت این نیست وقتی اصالت وجودی شدیم دیگه نمیتونیم اونجوری فکر کنیم
من میگم یعنی این جوابایی که الان به من دادید که من نفهمیدم جوابتون چیه این جوابا رو همین شده
اگه الان میفهمیدید که نمیشون باز بعدم
میشه اگه همین جوابا رو همینجا بدیم
نمیشه
چرا
وجود ذات نداره ذاتش عین متن سازیه خب ولی شما بود معاویری که توجه کنید مرسل از وجود و عدمه متن وجود امکانی عین تحققه چیزی غیر از این نیست شما میگه علت میاد خود این قلمبه خارجی که اصل ذاتش تو ذهن ما نمیاد ایجاد میکنه ما ذهن ما به نوع فرایند اصالت ماهوی عمل میکنه برای وجود هم میخواد ذات درست کنه اصلا برای خود هم میخواد ذات درست کنه ذاتی جدای از خودش توجه کردید ما وقتی میریم مطالعه واقع میکنیم میبینیم اینجوری نیست فقط ابعاد ماهوی هستش که به این شکله این ذات مرسل از وجود داره وقتی میگردیم میگفتیم اصالت وجود یعنی هرگز شما وجود رو نمیفهمید این مفهوم وجود حقیقت خود او رو اشاره نمی کنه
این مفاهیم ثانیه فلسفه بگم که ایسه تقییلیه وجود هستن
رابطه چیه با وجود یعنی چی؟
خب اینجا فرقشون نمیزنن با وجود یعنی اینا
با ماهیت چی هست؟ آره تازه من امروز گفتم که داره بیده مطالعه بکنید
میتونید بحث آن
گواهی خود دست انداز پیدا بکنید هر کوی شاید مطالعه ببینید دیگران
مگاهی
بعد مثلا ببینید چی
چی گفتید که لازم ماهیت همین
به کجا رو میخواییم حل کنیم تا ابعاد قضیه براتون روشن
وجود و معقول ثانی فلسفی مثلا تو امکان میتونیم بگیم لازم ماهیت رابطه با وجود تو یه واسطه از ماهیت میخوره حالا تو وحدت و اینا هم میتونیم بگیم رابطش با وجود چیه چون اینا تو خارج قرار شد وجود متن عالم پر کنه دیگه پس اینا همشون با چون تو خارج هم تحقق دارن اتصال تقاضا همشون یه رابطی با وجود داشته باشه اینا ماهیت رو میدونیم میدونیم ماهیت حد وجوده حالا معقولسان فلسفی رابطش با وجود چیه حتی هر کدومشون متفاوته
اندماجیه
نه خب اندماجیه
این از نفاد انتزاع نمیشه
ما اما مثلا تو امکان یکی لازمه ماهیته این نسبتش با وجود اینه که امکان لازمه ماهیته با یک واسطه به وجود مثلا مرتبط میشه
امکان لازمه ماهیته میشه
امکان لازمه ماهیته دیگه امکان
لازمه رو مواظب باشه ممکنه یه وجودی ماهیت نداشته باشه مثل خدا
باز امکان نداره دیگه
یعنی چی امکان
مال باز امکان
نداره دیگه شما امکانی رو میشی
کنه نه همین امکانی که گفت امکان امتناع ضرورت وجود این امتناع این امکان رابطش با وجود چیه
بدون امکان
همین امکانی که مواد سلاح نه مواد سلاح امکان مواد سلاح
امکان ما
آره آره اون رابطش با وجود تو خارج چیه رابطش اینه که لازمه ماهیته ماهیت حد وجوده اینم چه لازمه حالا بقیه مقاله سانی فلسفی چی بقیه
بس میده که پایش کجا باشه